مخالفت‌های مردم مسلمان علیه یک رژیم کمونیستی که در بین مردم مسلمان به عنوان ضد خدا مطرح بود، خب مخالفت جدی شروع شد. قیام‌های جسته گریخته در گوشه کنار افغانستان علیه دولت کمونیستی و علیه شوروی مطرح شد.
بعد از پیروزی
کودتای کمونیستی در افغانستان، هنوز ما انقلابستان پیروز نبود، ولی خب اینا خیلی محدود بود، ولی مخالفت ها بود. روحانیون مسلمان اعم از شیعه و سنی در گوشه کنار افغانستان مخالفت میکردن، مردم همینطور با توجه به گرایشات اسلامی که داشتن. اما زبانه کشیدن خیزش اسلامی مردم ایران کمک اساسی کرد به اینکه مردم افغانستان هم شجاعت پیدا کنند و به قیام‌های خودشون علیه دولت کمونیستی وسعت ببخشند. به همین جهت ما شاهد دو تظاهرات گسترده و تجمع گسترده، یکی در کابل و یکی در هرات، علیه دولت کمونیستی بودیم که این دو تجمع که یکیش در اسفند سال 57 بود، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هرات که به کشتار وسیع مردم مسلمان توسط دولت کمونیستی منجر شد که در تاریخ افغانستان هست، و یکی هم تجمع مردم در کابل که اون هم با کشتار وسیع مردم مسلمان همراه شد.
اینم بعد از انقلاب اسلامیه؟
بله. پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57، و اینکه مردم دیدن، دنیا دید که چگونه یک رهبر روحانی با حمایت مردم مسلمان، با گرایشات اسلامی و با تکیه بر اعتقادات دینی و اون هم از نوع اسلام، تونستن یک رژیم سر و پا مسلح تا بن دندان مسلح و کاملا وابسته به آمریکا و غرب و کاملا مورد حمایت همه جا به اونها رو از پا در بیاره و نابود بکنه. مردم افغانستان خیلی دلگرمی زیادی گرفتن و به تدریج ما میبینیم که قیام مسلحانه مردم افغانستان اوج میگیره. قیام مسلحانه افغانستان، مردم افغانستان علیه دولت کمونیستی و علیه شوروی اوج میگیره، تا اینکه نهایتاً شوروی و مسکو مجبور میشه، بینه که اوضاع از دستش خارجه، مجبور میشه در بهمن 58 خودش اقدام بکنه به ورود نیروهای نظامی،
یعنی حمله مستقیم
و اشغال بکنه افغانستان رو. چرا که چون دید دولت کمونیستی، دولت وابسته به خودش در افغانستان، دیگه نمیتونه در برابر قیام مسلحانه مردم تحمل تاب بیاره،
که ماهیت اسلامی هم داره،
که ماهیت اسلامی هم داره، کاملا ماهیت اسلامی داشت. و نکته جالب این که کلمه و لفظ انقلاب اسلامی در افغانستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اونجا هم رایج میشه،
یعنی سریعا مفهوم انقلاب
در اونجا هم شایع میشه، شکل میگیره، و مردم افغانستان و گروه های افغانی و رهبران ها حرف از انقلاب اسلامی در افغانستان میزنن.
یعنی اینجا دیگه دغدغه روسیه یا شوروی سابق به عنوان یکی از دو ابرقدرت حاکم بر نظام بین الملل این میشه که یک دولت مستقل اسلامی این دفعه به جز ایران در افغانستان هم حاکم باشه، بشه که فشار سیاسی رو بر مثلا شوروی بیشتر میکنه.
به همین جهت حالا من اگه ذکر نکته تاریخی خیلی جالبی وجود داره اینجا، ببینید،
بفرمایید.
در بهمن 58 شوروی قبل از اینکه نیروهای خودش رو از مرز ترمز، از پل دوستی بگذرونه و وارد خاک افغانستان بشه و این کشور رو به اشغال نظامی خودش در بیاره، توسط سفیر خودش در تهران به امام پیام میرسونن که ما میخوایم این کار رو بکنیم، ما میخوایم وارد افغانستان بشیم، با این تحلیل که آمریکایی ها به دنبال این هستن که در افغانستان جای پا پیدا بکنن و ما برای اینکه جلوی آمریکایی ها رو بگیریم میخوایم بیایم به افغانستان وارد بشیم. پاسخ حضرت امام بسیار جالب هست.
اینا دیگه مواضع یک دولت انقلابی و امام خمینی بله. در قبال تجاوز روس‌هاست.
امام می‌فرمایند که شما این کار رو نکنید. این در تاریخ هست. شوروی رو برحذر می‌دارن از این اشغال نظامی و بعد می‌فرمایند که اگر این کار رو کردید شما در از افغانستان نقل به مضمون هست، هم شکست خواهید و هم با خفت مجبور به خروج از افغانستان خواهید شد. این جواب ما. و جالبه که افغان ها این صحبت امام رو در پاسخ به سفیر روسیه به عنوان یکی از یادگارهای بسیار والا و ارزشمند همراه خودشون داشتن. من این صحبت رو بارها در از زبان رهبران گروه های جهادی افغانستان در سالهای 62 63 و به بعد من شنیدم. و
دکتر این خیلی مهمه، برنامه چون عصر خمینیه. بله. حالا تأثیرات انقلاب اسلامی،
من اجازه میدید یک نکته دیگه هم بگم،
خیلی تأثیر رو میگه که در هیچ جای دنیا این انقلاب اسلامی بدون نام خمینی شناخته شده نیست. من خواهش میکنم معطوف بشید این تأثیر شخصیت و اسم حضرت امام.
بله.
چون این خیلی برامون مهمه که این معجزه جزه نام امام.
بله.
و عنصر امام.
خب این موزگیری امام در بین افغانها منتشر میشه، نشر میشه، افغانها متوجه میشن، تأثیرش به تأثیر انقلاب اسلامی و امام و موبیت امام در بین افغانها به شدت اوج پیدا میکنه. انقلاب تازه به پیروزی رسیده، آمریکا و غرب و اذنابش در ایرانی که در جمهوری اسلامی که تازه متولد شده هر روز توطئه‌های جدی علیه ایران دارن و خب عقل سیاسی حکم میکرد که در این حالت میبایستی حداقل یک ابرقدرت رو حداقل اگر نگیم به دامنش بیاوری، حداقل در کنار خودمون داشته باشیم.
اون ابرقدرت همسایه
برای مقابله که شوروی هم در مقابله با آمریکا بود میبایست مثلا حفظ بشه یا داشته باشیم. اما موضع صریح و جدی حضرت امام در مخالفت با ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان، میبینیم که افغانها رو به طور جدی به تکر و میداره که این انقلاب اسلامی واقعی است و کاملا هم مستقل هست و شعار نشرقی و نغربینه یک شعار فقط لفظی نیست، یه شعار اساسی است. نکته دومی که در دو تا تحول ما دیگه داریم در ارتباط با حضرت امام در افغانستان که بسیار جدی و اساسی است، یکی موضع‌گیری حضرت امام بود در قبال موشک‌های روسی که در اختیار صدام بود و شوروی در اختیار صدام قرار داده بود و در جنگ تحمیلی علیه ایران، علیه شهرهای ایران استفاده می‌کرد. افغان شوروی‌ها به پیام دادن به جمهوری اسلامی ایران که به حضرت امام هم رسید، اینکه ما حاضریم اگر شما حمایت از گروه‌های جهادی افغانستان رو کم بکنید و یا از بین ببرید، ما حاضریم جلوی موشکباران شهرهای ایران رو توسط صدام بگیریم و حتی به شما هم موشک بدیم، که حضرت امام این رو نمیپذیرن و این رو رد میکنن و میگن موضع ما در برابر افغانستان موضع جدی است و ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم از حمایت از گروه‌های جهادی و مردم مسلمان افغانستان عقب نشمون و این معامله رو انجام بدیم. میگم اینها کدهایی بود که افغانها هرگز از یادشون در ارتباط با امام نمیره. موضوع دیگه‌ای که باعث شد حضرت امام در بین افغان‌ها بسیار محبوبیت پیدا بکنن، فتوای تاریخی حضرت امام بود علیه سلمان رشدی. افغان‌ها، گروه‌های افغانی جشن بسیار مفصلی نسبت به این فتوای تاریخی حضرت امام گرفتن و از اون به عنوان خورشید درخشان تاریخ سیاسی اسلام یاد میکردن که شجاعت و رشادت حضرت امام برای اونها مثال زدنی و قابل الگو و نمونه بود براشون، که اینو بارها و بارها مطرح کرد.
متشکرم. اگرچه فکر میکنم که صحبت بسیار زیادی در این خصوص وجود داره و آرزومندم که در یک فرصت دیگه بتونیم حداقل با شما در یک برنامه دیگه موضوع تأثیرات انقلاب اسلامی رو در فضای 40 سال اخیر، خصوصا فضای 10 سال اخیر بحث و بررسی کنیم. ولی از شما متشکرم به خاطر حضورتون و انشالله بتونیم این بحث رو در فرصت‌های دیگه دنباله گیری کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که با حوصله برنامه عصر خمینی رو گوش کردید سپاسگزارم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و راهنما بخش امروز من و شما، جایگاه و مسئولیت دانشگاه‌ها در حکمرانی مطلوب امام خمینی است.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام، دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
راهنما جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. راهنما
در اندیشه اسلامی همواره علم و علم‌آموزی با تهذیب و دین همراه بوده است و این حکایت از تقدس فرایند تعلیم و تربیت دارد. تأکید مکرر قرآن در تهذیب و تعلیم، دو رسالت بزرگ پیامبران، الگوی روشنی را فراروی کسانی می‌نهد که گام در راه پیامبران می‌گذارند و رسالت آموزش و راهبری را بر دوش می‌کشند. از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه، دانشگاه به جهت نقش ویژه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود همواره از اهم امور و مبدا همه تحولات جامعه است.
اگر نانچه دانشگاه ها جهت بهش داده نشود، همون دانشگاه هایی میشد که در این بشر هست و از همون دانشگاه ها قوای مخربه بیرون میآید و اگر جهش داده بشد، دانشگاه ها کاری می کنند که مسلسل ها نمی تواند بکند، خدمتی می توانند به بشر بکنند که هیچ کس دیگر نمی تواند اینقدر خدمت بکند. عمده اون جهتی است که طرف اون جهت رفته می شد و قرآن این را فرموده است: اقرا باسم ربک الذی خلق. قرائت کن نه قرائت مطلق، بیاموز نه آموزش مطلق، علم تحصیل کن نه علم مطلق و تحصیل مطلق، علم جهتدار، آموزش جهتدار. جهت اسم رب است، توجه به خداست، برای خدا و برای خلق خدا.
امام خمینی رحمت الله علیه برای دانشگاه، دانشگاهیان و دانشجویان پیام‌ها و سخنان مبسوطی بیان نمودند که اگر با دقت و از ابعاد گوناگون تجزیه و تحلیل شوند، راه نجات یک ملت و کشور مشخص و در صورت عمل به آن رهنمودها این امر محقق می‌شود. دکتر مهدی مرتضوی نژاد، تحلیلگر انقلاب اسلامی، در این باره میگوید:
خدمتتون عرض کنم سالانه ما 400 هزار فارغ التحصیل فقط در رشته های علوم انسانی داریم، یعنی همین الان حدود 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی داریم. ما اگر حساب بکنیم به احتساب اینکه هر سال حداقل 400 هزار نفر در رشته های علوم انسانی فارغ التحصیل میشن، بعد 20 سال ما 8 میلیون مدیر بالفعل داریم که همشون مدیریت منابع کلان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی رو به دست میگیرن و ما خیلی مهمه که اگر اینها از منابع غربی تغذیه شده باشن، بعد 20 سال ما دوچار یک جامعه غرب زده و واگرا خواهیم شد. بر همین اساس که تو منظومه حضرت امام میبینیم که چه تعابیری درباره دانشگاه به کار بردن. دانشگاه مبدأ همه تحولات است، مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست، از دانشگاه هست که باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود. حضرت امام دانشگاه رو در کنار خانه و مدرسه یک مهد تربیتی میدونن و با توجه به همین تعابیری که دانشگاه میتونه هم منشأ دردها و فسادها باشه و هم منشأ اصلاح کشور، و این بسته به جهتگیری اساتید و دانشجویان هستش. دانشگاه دارای 4 رکن یا به عبارتی 5 رکنه که هر کدوم از این رکن‌ها باید دارای 3 رسالت اصلی باشن. اما ارکان دانشگاه چیه؟ رکن اصلی دانشگاه استاده، رکن دوم دانشگاه دانشجو، رکن سوم فضا و محیطی که وجود داره در عرصه دانشگاه، و بحث چهارم و رکن چهارم بحث کتب و محتوا، و اگر رکن پنجمی هم در نظر بگیریم بحث فرایندها و ساختارهاست. اما چه رسالتی باید داشته باشن این 4 رکن یا 5 رکن؟ باید اساتید و دانشجوهای ما پرورش انسان بدن، یعنی دانشگاه باید یک کارخانه انسانسازی باشه. مؤلفه بعدی دانشگاه باید اسلامی باشه. حالا این که ما میگیم اسلامی صرفا این نیست که همیشه ذهن ما میره به سمت این که حالا مویای خانم پیداست، یا تفکیک بکنیم بین خواهران و برادران رو در دانشگاه. نه، منظور از دانشگاه اسلامی اینه که ما این وابستگی فکری رو نسبت به غرب قطع بکنیم و دوچار یک استقلال و خودباوری و اعتماد به نفس ملی بشیم در عرصه علم. مؤلفه بعدی و رسالت اصلی بعد حفظ و تداوم انقلابه. از نظر حضرت امام اساتید باید سایه انبیا باشن. مهمترین مسئولیت اساتید انسانسازیه، چرا که انقلاب در شرایطی به پیروزی رسید که به خاطر اقتضائاتی که وجود داشت در اون سالها و اقتضائات شاهنشاهی و دور نگاه داشتن مردم از فضای علم، اصلاح فکری جوانها یه امر ضروری به نظر می رسید. از نظر حضرت امام از بین بردن این گرفتاری فکری در رشد و توسعه آتی کشور هم مؤثره، چرا که اگر اساتید ما وابسته باشند به غرب، کشور وابسته میشه. مثل همون زمانی که میرزا ملکم خانها و تقی‌زاده‌ها و امثال فروغی‌ها روشنفکرهای این مملکت محسوب میشدن و اینها باید میگفتن ما باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم، پیشرفت رو در این میدیدن. اما امام در این شرایط اومد و به جوانها خودباوری داد، اعتماد به نفس ملی داد و به جایی رسید که ما با استقلال و تحریم‌هایی که وجود داشت، تحریم‌های همه جانبه همه کشورها، تونستیم روی پای خودمون بیستیم و 40 سال هیچ کشوری نتونست یک وجب از خاک کشور ما رو بگیره. در بحث قطع وابستگی حضرت امام هم این رو مطرح میکنن که بزرگترین فاجعه برای ملت ما اینه که گمان میکنن همه چی از غربه، ما در همه ابعاد فقیر هستیم، در صورتی که اینطور نیست. همینطور که ما بعضن از مدیران بعضی از مدیرانی که در هنوز وابسته به غرب میشنویم که باید مدیر خارج وارد کنیم، این نشأت گرفته از همون تفکرات غربی و غرب زدگی هست که اگر این تفکرات چه در عرصه حاکمیتی وجود داشته باشه، در عرصه علمی ما دچار ضرر و زیان و خسارت محض خواهیم شد.
اندیشه های حضرت امام خمینی رحمه الله علیه نشان می دهد که در میان اقشار مختلف اجتماعی برای دانشگاه و دانشگاهیان جایگاه ممتازی قائل بودند و همواره تأکید داشتند که با قشر ممتاز دیگر، یعنی روحانیون، در ارتباط باشند تا بتوانند در تعاملات اجتماعی نقش محوری ایفا کنند. بر اساس اندیشه های حضرت امام راحل می توان گفت که دانشگاه در نظر امام به عنوان یک کارخانه انسانسازی بسیار مهم تلقی شده و معتقد بودند که اگر دانشجویان بتوانند در دانشگاه علم و ایمان را با یکدیگر همراه سازند، می توانند به عنوان یک قشر تحصیل کرده فرایند روشنگری اجتماعی را به دست گیرند. یک دانشگاهی از نظر امام رحمت الله علیه عامل روشنگری اجتماعی است و زمانی میتواند موفق باشد که بتواند آگاهی و توانایی های خود را در مسیر تحقق ارزش های الهی به کار گیرد. در بیان دیگر، نگاه سرنوشت ساز دانشگاه در تصمیم سازی در کشور همواره مورد تاکید و توجه خاص امام خمینی رحمت الله علیه بوده است. دکتر محمد الوندی، پژوهشگر اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه.
حضرت امام تعابیری دارند. ایشون می‌فرمایند که اگر دانشگاه کشوری اصلاح بشود، آن کشور اصلاح می‌شود. برای اینکه آن که در رأس امور اجرایی یا تقنین یا قضاوت یا این طور چیزها واقع می‌شود، دانشگاهی‌ها هستند و روحانیین، و با اصلاح این دانشگاه امور کشور اصلاح می‌شود. با انحراف دانشگاه کشور منحرف می‌شود. خب در منظومه فکری حضرت امام و در مدل حکمرانی مطلوب ایشون ما یک فضای دانشگاه رو داریم که باید این فضا کاملا مستقل باشه در اختیار اهداف و آرمانهای انقلاب که همان مصالح اجتماعی و دیانت اسلام هست، باید در اختیار اینها قرار بگیره. یه بحثی هم در دانشگاه هست، بحث تعلیم و تربیت هست، چند استاد هست و حضرت امام اعتقاد دارن که چون تربیت در دست اساتید هست و این اساتید هستن که نسل‌ها رو تربیت میکنن، ای بسا یک استادی در جمعی رو به انحراف بکشونه و اون جمع هم مجموعه از انسان‌ها رو در جامعه به انحراف بکشونن و در طولانی مدت شاهد این باشیم که جمع وسیع و طیف وسیع از جامعه به واسطه همون استاد به انحراف کشیده شدن. پس بنابراین اون استاد نباید فکرش غربی یا شرقی باشه، گرچه باید از اونها استفاده بکنه، تعامل بکنه، اما اون تخصصش رو باید در اختیار کشور قرار بده، در اختیار نیازمندی ها قرار بده و بتونه اون دانشجو رو بر مبنای یک هویت و حس آزادگی و شرافت بار بیاره. لذا امام می‌فرماید که ما اساتید دانشگاهی را می‌خواهیم که آن اساتید بتوانند مغزهای جوان ما را مستقل بار بیاورند، غربی نباشند، شرقی نباشند، رو به غرب نیستند. از الزامات دیگری که حضرت امام در خصوص دانشگاه مطرح می‌کنند، بحث لزوم آرامش در دانشگاه است. امام می‌فرماید که شما اساتید محترم نمی‌توانید علم خودتون را به دیگران تعلیم کنید مگر در یک محیط آرام. آرامش دانشگاه از همه جا لازم تر است. اگر آرامش در دانشگاه نباشد، تمام زحمت های اساتید به باد فنا خواهد رفت. خب این آرامش رو میتونیم از طریق لباس پوشیدن، از طریق یک سری قوانینی که میتواند فضای روحی و روانی دانشگاه رو آرام بکنه، کما این که دانشگاه غربی هم همین کار رو کردن، میتونیم به بار بیاریم. البته این بحث آرامش به معنی ورود در عرصه سیاست نیست که این برای تربیت یک انسان تراز انقلاب اسلامی لازم هست. بحث اینه که ما اون تخصص لازم رو در غایتش بتونیم به دست بیاریم و برای به دست آوردن اون تخصص در غایتش آرامش لازم، هم آرامش عقلانی و هم آرامش عاطفی و روانی. رضا امام حالا در کنار اون ادبیاتی که عرض کردم اعتقاد دارم و میفهمن که دانشگاه باید عالم درست کند، نه اداری. اداری یک مسئله کوچکی است. دانشگاه باید اشخاصی را درست کند که مملکت خودش را اداره کند از حیث علمیت. پس امام یک غایت و یک آرمان خیلی ویژه‌ای رو برای دانشگاه متصور هستن که اگر که دانشگاه در این مسیر حرکت نکنه، به اون هدف و غایتش به نظر میاد که در منظومه فکری حضرت امام نرسیده. پس ما دنبال یک آدم اداره نیستیم در بتونه کشور رو حرکت بده، پیشران حرکت کشور باشه.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ملاحظه شأن و جایگاه خطیر دانشگاه، رسالت دانشگاه در سه مقوله انسان سازی، قطع وابستگی و استقلال کشور و حفظ و تداوم انقلاب اسلامی را گوشزد می کند. با توجه به بیانات ایشان، اساتید وارث انبیا محسوب می شوند و باید آموزش را همواره با اشاعه تقوا انجام دهند. دانشجویان نیز با تزکیه نفس و تقویت ایمان خیش به بیداری و آگاه سازی ملت ها بپردازند. قطع وابستگی و استقلال کشور هم در گرو تربیت متخصصین مستقل و خودباور است. در نهایت امر هم اساتید و دانشجویان متعهد و متخصص هستند که تداوم بخش انقلاب اسلامی ایران هستند.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه رهنما رو از رادیو گفتگو تقدیمتون کردیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان چقدر خوبه که پرهیز از مجادله داشته باشیم و با خوشرویی و صبر به استقبال همدیگه بریم و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جون
عصبانی نیست، عصبانی نیست، عصبانی نیست، عصبانی نیست، عصبانی نیست، خدایا 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 من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. توقع داشتن از دیگران و منتظر پاداش بودن که اگر کسی تلافی نکنه به خوبی برای ما، چقدر این باعث میشه که ما عصبانی بشیم. ببینید، در دین و در آیات شریفه و کریمه قرآن ما داریم که مؤمن بدون اینکه نیاز داشته باشه از او تشکر بکنن یه کاری رو انجام میده. مؤمن با اخلاص به دیگران خدمت میکنه، توقعی نداره که من این کار رو انجام بدم به این نیت که یه نفر بیاد از اون فراد از من تشکر کنه، یا به این نیت که توقع داشته باشم طرف سریع بخواد جبران بکنه. کاملا غلطه. در قرآن میفرماید لا تبتلو صاتکم بالمن والعزا، صدقات خودتون رو، اون کارای خوبی که انجام میدید، اون کارای خیری که انجام میدید با منت و با اذیت کردن، لا تبتلو، باطلش نکنید. تو برای خدا انجام دادی. میگن یه روزی بهلول نشسته بود، یه نفر چند تا گردو انداخت جلوی بهلول، گفت بهلول اینو بشکن بخور منو دعا کن. بهلول هم همان لحظه یه پاره سنگی رو برداشت، این گردوها رو شکست و نوش جان کرد، ولی این بنده خدا رو دعا نکرد. این بنده خدا منتظر بود ببینه بهلول چه دعایی میکنه. گفت بهلول چرا دعا دی؟ من گفتم بشکن بخور ما رو دعا کن. خیلی حرف قشنگی زد. گفت اگر تو به خاطر خدا دادی، خدا هم صدای شکستن این گردوها رو شنید و خدا هم میدونه در دل تو چه میگذره و تو چه حاجتی داری. ببینید، نباید ما متوقع باشیم. اگر انسان بخواد این گونه باشه، باور بفرمایید باید با همه قطع رابطه بکنه. حالا فجیع‌تر این که وقتی از ما تشکر نشه، این که میگم ما منظور خودم هستم و شما نیستید، شروع میکنه بازگو کردن. فلانی، فلان کاری که انجام دادم راضی بودی؟ فلان کاری که صورت گرفت چطور بود؟ ببین یه طوری میپرسه تا اون بنده خدا بگه آه اون کار دست درد نکنه. همین که اینو میگه، طرف دلش میگه آخ جونم راحت شدم، تشکر کرد از من. خب این صفت بدیه، خیلی بده. یعنی تو این کار رو انجام دادی به قصد این که طرف حتما باید به تو بگه من ممنونم، تشکر میکنم از شما، ممنون که میشنید. انشاءالله برنامه های دیگر توفیق داشته باشم خدمت شما باشم.
خدا همیشه ما رو به نیکی کردن دعوت میکنه و میگه حتی بدی رو هم با نیکی پاسخ بده. در مقابل هم از بندگان من انتظار نداشته باش و چشم به دست کسی ندوز برای تحسین و تکریم. اونی که باید بدونه و میدونه تو رو منم. اونی که تو رو با همه خوبی و بدیات میشناسه منم. پس هرچی هم که قرار باشه نصیبت بشه از